این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خدا با عرض سلام به مقدم خدمت همه حضار محترم سروران عزیزان، من از جانب خودم و خانه اندیشمندان علم‌انسانی به همه تون عرض خوش آمدگویی دارم و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستیم. امیدوارم که امروز با حضور استادای محترم آقای باقرشاهی که وظیفه موجه کارشناسی برنامه رو به عهده میگیرن برنامه خوب و پرباری داشته باشیم. خواهش میکنم به افتخار خودتون، به افتخار استادان تشریف بفرمایید.
خب با عرض سلام و خیر مقدم، من هم از جانب خودم و خانه اندیشمندان علوم انسانی مقدم یکایک شما عزیزان و فریختگان رو خیلی مقدم عرض میکنم. در خدمتون هستیم با نشست امروز که راجع به باستانشناسی مهاجرت پارسیان نخستین و سیر تحول حکومت ایلام به شاهنشاهی هخامنشی است. میراثی که ایلامیان به هخامنشیان سپردن رو آقای دکتر کامیار عبدی راجع بهشون صحبت میکنند و باستانشناسی مهاجرت پارسیان نخستین آقای دکتر عطایی راجع بهشون سخنرانی میکنند. در خدمت آقای دکتر عطایی هستیم با نخستین سخنرانی و دعوت میکنند که سخنرانیشون رو بشنوید. به افتخارتون این کلمه.
سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. نشستی که امروز من افتخار حضور دارم در کنار آقای دکتر عبدی میپردازه به یکی از بغرنجترین مسائل باستانشناسی ایران، اینکه شاهنشاهی هخامنشی چگونه شکل گرفت. این شاهنشاهی که از شرق مرزهاش به هند و سقوط میرسید و از غرب به دریای اژه و مصر چطور شد که شکل گرفت. راجع به این از نظر تاریخی ما اطلاع چندانی نداریم، یعنی شما تواریخ هرودوت یا متون کلاسیک یونانی و رومی رو زیر و رو بکنید اطلاع زیادی درباره این به دست نمیارید، ولی از همین کاوش‌های باستانشناسی در خوزستان و در میانرودان به خصوص در بابل و آشور اطلاعات بیشتری به دست اومده، از جمله این متون میخی که اونجا کشف شده و خونده شده. خب این دایره زمانی خیلی زیادی رو در بر میگیره، از 1003 در بر میگیره تا حدود 70 میلادی که آخرین متون میخی نوشته شده، ولی اون وسط ها از هزاره اول قبل از میلاد تا شروع شاهنشاهی هخامنشی یه سری متون میخی هستش که بعضا اشاره میکنه به یک لفظی که در واقع ممکنه که مربوط باشه به پارسیان. حالا در این جلسه من سعی میکنم که این موضوع رو برای شما یه مقدار بیشتر روشن بکنم اگه بتونم، ولی قبل از این که وارد بحث اصلی بشیم، این موضوع خودش از سه جنبه قابل بررسیه. یکی از بعد این که این پارسیان نخستین، یعنی اون اسامی که در متون میخی میاد، آیا واقعا مربوط به پارسیان هست یا نیست. دوم این که این پارسوا کجا هست، و سوم این که ما بتونیم این قومی رو که اومدن و شاهنشاهی هخامنشی رو تشکیل دادن رو میتونیم آیا در مدارک باستانشناسی پیدا بکنیم یا نه. دو بحث اول خیلی خیلی پیچیده است، واقعا چندین جلسه میخواد که راجع بهش بحث بشه. من الان راجع به اون دو بحث اول خیلی اشاره گذرایی خواهم کرد، ولی بیشتر سعی دارم اینجا راجع به این که ما بتونیم ببینیم که میتونیم پارسیان نخستین رو در مدارک باستانشناختی پیدا کنیم، یعنی بقایای مادی اینها رو میتونیم کشف کنیم یا نه. در این جلسه بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. شروع این بحث برمیگرده به صورت جدی برمیگرده به کاوش‌های حسنلو در شمال غرب ایران در جنوب دریاچه ارومیه. در کاوش‌های حسنلو همونطور که می‌بینید در لایه 5 و 4 و 3 ما سه گونه مختلف سفال داریم که موس، بله، اینجایی که موس دیده میشه، این سفال ها معروف به لایه 5 هست که یه سفال نخودی رنگ منقوشی هست. در لایه بالاتر که معروف به لایه 4 یک سفالی میاد، سفال خاکستری براق یک دست، و در لایه جدیدترش یه سفال دیگه ای میاد، سفالی نخودی منقوش. خب تاریخ گزارش رو پایین میبینید. این به خصوص لایه 3 کاوشای حسنلو برای ما خیلی خیلی مهم است، به خاطر اینکه تاریخی که این نو سفال ها دارن مربوط به قرن 9 قبل از میلاد میشه و این دقیقا همون زمانی هستش که شروع میشه یواش یواش اسم های ایرانی در متون بین النهرینی اومدن، از جمله اسم پارسوا و ماد و اسم های شاخص ایرانی مثل مثلا اشببر، اسبر یا سوارکار. این اسما قبل از 900 قبل از میلاد در متون میان رودانی مطلقا وجود نداره و یکی از دلایلی که میگن قبایل ایرانی زبان یا آریایی‌ها به اینجا رسیدن، به غرب بلات ایران رسیدن، از جمله از دلایلش میتونه همین باشه. اون نصفالای خاکستری رنگ که گفتم بهتون از لایه 4 حسنلو این شکلی هستن و در این سایت هایی که میبینید پیدا شده از غرب ایران و مرکز ایران. بسامد نام پارسوا در متون میخی آشوری بابلی که ستون A میشه و متون ایلامی که ستون B میشه، که شکل‌های مختلفش و همزمان با شاهان مختلفی که در آشور حکمرانی کردن این بسامد اسم رو می‌بینیم. جای پارسوا از 1880 محل بحثه که این کجا بوده. جدیدترین نظری که هست مربوط به آندریاس فوکس و سیمو پارپولا هست که تو این جدول می‌بینید. اینها گفتن که خب این ایالت زاموا یا مازاموا خیلی شناخته شده است به خاطر اینکه دقیقاً در مرز آشور و آشوری‌ها خیلی خوب این رو معرفی کردن. بعد از اون کارالا هست و پارسوا. پارسوا زیر مانا هست و بالای نمری، سینگیبوتو و کارشاروکین. این سه تا ایالت جنوبی زیر جاده خراسان بزرگ هستند که از آسیای میانه از مرو و بلخ شروع میشد، بخارا، سمرقند، مرو، بلخ شروع میشد، میومد به خراسان، وارد ری میشد و میرفت به سمت همدان و کرمانشاه. این سه تا ایالت به خصوص نمری، سینگیبوتو و کارشاروکین زیر جاده خراسان بزرگن و پارسوا بالای جاده خراسان بزرگه. امروزه حدود ایالت پارسوا رو در اطراف کرمانشاه، همین جایی که اخیراً متاسفانه اون زلزله اومده، منطبق هست با همین مناطق زلزله زده امروزی در اطراف کرمانشاه. این نقشه ایست که همون قسمت از غرب ایران رو نشون میده ولی با اسامی باستانی. جاده خراسان بزرگ رو میبینید در اینجا، بیستون و سرپل زهاب جاش معلومه و ایالت پارسوا که در شمال جاده خراسان بزرگ هست، مرکز اون ایالت نیکور هست نزدیک روانسر امروزی که در متون آشوری به اینا پرداخته شده. قدیمی ترین فرضیه مهاجرت از دید باستانشناسی که خیلی منسجم هست و تونسته این رو برای ما کاملا کلاسه بکنه و ارائه بده، از آن رومن گریشمنه. اون خودش یه صاحب نظری بود که در این وادی خیلی کار کرده بود، جای زیادی رو افاری کرده بود و یه فرضیه ارائه کرد. بر اساس کاوشایی که انجام داده بود، دوتا صفه رو پیدا کرد در برد نشانده و مسجد سلیمان در شمال خوزستان و خیلی به نظرش این صفه ها ابتدایی اومد و گفتش که اینا نیای اولیه یا فرم های اولیه سکوهای عظیم تخت جمشید و پاسارگاد هستن. یه کمی قبلترش در خود شوش یه جایی رو افواری کرده بود موسوم به دهکده هخامنشی شوش که اون موقع فکر میکرد که تاریخش مربوط میشه به قرن 8 و 7 قبل از میلاد و بنابراین میتونه برای پارسیان اولیه باشه. و مسیر مهاجرتی هم که به صورت خطچین شما اینجا میبینید، از شوش میاد به اهواز و میره به بهبهان و وارد نورآباد میشه و به فارس ختم میشه. در این تصویر هم همون سکوی پاسارگاد رو میبینید که گریشمن معتقد بود که اون دوتا سکوی بالایی که برای برد نشانده و مسجد سلیمان هست در واقع پیشنمونه های صفحه های بزرگ پاسارگاد و تخت جمشیده. اون نظر امروز رد شده به خاطر اینکه هم تاریخ گذاری صفحه های برد نشانده و مسجد سلیمان و هم تاریخ گذاری روستای هخامنشی شوش خیلی اومده جلو و اون دوتا صفحه به دوره ایلیمایی یا بعد از هخامنشی تاریخ گذاری میشه و روستای هخامنشی شوش هم به همین صورت. ما اون قسمت رو فعلا رها میکنیم و میایم به حوزه رود کر. این تصویری از رود کر هست در نزدیکی سد داریوش بزرگ در شمال غرب تخت جمشید. این تصویری از منطقه هست. این سد درودزن هست که سد داریوش بزرگ اینجا ساخته شده. این رود کر هست. شما تخت جمشید رو اینجا میبینید، پاسارگاد رو در این قسمت میبینید و تولمالیان یا انشان باستانی رو هم در این قسمت میبینید. میبینید که یک دشت مسطحی هستش که به وسیله کوها و دره‌هایی از هم جدا میشن. خیلی دشت حاصلخیزی است، به لحاظ موقعیت جغرافیایی خیلی متنوع هست. نمایی از کوه شهرک رو میبینید که در شمال غرب حوزه رود کر هست و این منطقه علارغم این که یک جای نسبتاً کوچیکی هست ولی به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی یک منطقه متنوعی هست. دایره بالا اطراف دشت بیضا رو نشون میده که بارش در اون بین 400 تا 600 میلیمتر در سال بود، حالا چند سالی که به هم ریخته همه چیز. و دایره پایین قسمتی رو نشون میده که طرف ارسنجان و خرامه و جنوب تخت جمشید است که بارش سالانه حدود 200 تا 300 میلیمتره. بنابراین شما در شمال غرب حوزه رود کر نواحی جنگلی میبینید ولی در جنوب شرق حوزه رود کر غالبا نواحی بیابانی میبینید. این نمایی از جنوب شرق حوزه رود کر نزدیک دریچه بختگان و همونطور که میبینید نمکزاری بیش نیست. در همون قسمت یک تپه‌ای است به نام تل تیموران که در اصل تل تیموریان هست چون نزدیک روستای تیموریان هست، ولی اون واندنبرگ اولین کسی که این تپه رو شناسایی کرد و حفاری کرد اسمش رو دقیق ثبت نکرده، بنابراین دیگه الان مشهور شده به همون تل تیموران. در این تل تیموران اون دوتا سفالی رو که در واقع یه سفال از دو نما پیدا کرد و میبینید که مقایسه کرد با سفالای اسرانه دویی که در خوربین پیدا کرده بود. میبینید که از نظر شکلی خیلی به هم شبیه هستن. اون موقع تصور بر این بود که آریاییان یا مهاجران ایرانی زبان رو میشه با سفالای خاکستری اسرانه یک و دو شناسایی کرد. بنابراین واندنبرگ کشف این نو سفالی رو که شبیه سفال خوربین هست و خوربین در نزدیک کرج هست، این رو دلیلی بر این گرفته بود که آریاییان آروم آروم نفوذ کردن، پیدا کردن به فارس. تپه دیگه‌ای بود در نزدیک تخت جمشید. خب شما می‌بینید این صفحه تخت جمشید هست و این تپه کوچیکی که اینجا با فلش نشون داده شده تل جلاباد هست و اون سفالی که بالا من تصویرشو گذاشتم هم از این تپه به دست اومده. واندنبرگ این رو هم مقایسه کرد با سفالای منقوش اسرانسه‌ای که در مرکز و غرب و شمال غرب ایران به دست اومده بود. بنابراین کاملا یه تئوری برای خودش درست کرد که آریاییان وارد فارس شدن، در یک مرحله بعد کاملا اینجا سکنا گزیدن و بقایای مادی ازشون وجود داره. خب این سفال امروز دیگه به اون تاریخ بر نمیگرده به خاطر اینکه شکل و شمایل و موتیف‌هایی داره که ما مطمئنیم که اینها سفالایی هستن که برای بعد از دوره هخامنشی هست. بنابراین علارغم این که در دهه 50 و 60 میلادی این مشکل حضور پارسیان اولیه در فارس حل شده بود، ولی این مطلقاً اینجوری نیست. یعنی این موادی هستش که ما نمیتونیم منسوب بکنیم به پارسیان نخستین. این لایه نگاری مواد به دست آمده از تل ملیان یا انشان باستانی پایتخت کوهستانی ایلام رو نشون میده. همونطور که میبینید در این قسمت بین 900 قبل از میلاد و 600 قبل از میلاد یک وقفه وجود داره، یعنی از این دوره ما هیچ نوع مواد باستان شناختی و بقایای مادی در پایتخت ایلامیان، در پایتخت کوهستانی ایلام که انشان باشه و این همه بهش اشاره میشه، حتی کوروش میگه من شاه انشان هستم، ولی ما مدرکی از خود انشان برای این دوره نداریم و اون دوره انشان متروک بوده. تنها خب این باز یک جدول گاهنگاری دیگه هست که شما میبینید که بین دوره هخامنشی و مرحله قدیمی ترش شقاط تیموران یک وقفه‌ای وجود داره و موادی از این دوره معرفی نشده. همینطور در جدول گاهنگاری فارس باز اینجا می‌بینید که این وقفه بین شقاط تیموران و هخامنشی وجود داره و جالب‌تر اینه که در دو تا از حفاری‌هایی که جدیداً انجام گرفته، تل اسپید و تل نوراباد در دشت نوراباد، باز می‌بینید که شما بین در واقع حدود 1000 قبل از میلاد تا 500 قبل از میلاد چیزی وجود نداره، یعنی در اون دوره حتی این دوتا تپه هم باز خالی از سکنه بوده. تپه نقشه توپوگرافی تل ملیان انشان هست که از این تپه در کل سرجم 7 تا تیکه سفال در بررسی ویلیام سامنر از دوره هخامنشی معرفی شده که برای جایی که پارسیان ادعا میکنن که شاه اونجا بودن خیلی خیلی کم هست. کاوش های اینجا هم نشون میده که در واقع تل ملیان حداقل اون قسمت هایی که کاوش شده واقعا خالی از سکنه بوده، در اون دوره متروکه بوده. این نمایی یعنی پلانی است از ساختمان سوخته ایلام میانه حدود 1300 تا 1100 قبل از میلاد که با آتش سوزی از بین رفته و بعد از این ملیان متروکه شده. تنها چیزی که میشه به پارسیان نخستین در واقع مربوط کرد این قبریه که از همون ساختمان سوخته ملیان بعد از اینکه متروکه شده و پر شده حفاری کردن و این مرده رو اونجا چال کردن. میبینید که موقعیتش این دیوار این ساختمان سوخته ایلام میانه است و این موقعیت این تدفینیه که در نهشته های این ساختمان انجام گرفته. میبینید که فقط 23 سانت زیر خاک سطحی قرار داره، ولی لوازمی که کنار این تدفین پیدا شده از دو نظر جالبه. یکی این مهر استوانه شکلی که اون جونوری که روی این مهر تصویر شده خیلی شباهت داره به جانورانی که روی جامهای مارلیک هست و خیلی بیشتر شباهت داره به مهرهایی که از سیالک فارس هر دو از اسران سه به دست اومده اند و بنابراین این مهر میتونه همزمان با اونا باشه. این سفالی هم که این پایین کنار این مرده به دست اومده باز میبینید که اون مثلثایی که خط میشه به دایره ها در سفالای سیالک از اسران سه حدود 900-800 قبل از میلاد مشابه داره. بنابراین این فرد، این متوفا با این اشیایی که کنار دستش هست میتونه واقعا مربوط باشه به یکی از همین تازه واردانی که به فارس وارد شدن و تدفینش در تل ملیان پیدا شده. برمیگردیم به حوزه رودکور. نقشه ایست که از ویلیام سامنر منتشر شده، پراکندگی معوتهای هخامنشی رو نشون میده، ولی یک دوره قبلتر سامنر این نقشه رو معرفی میکنه برای پراکندگی سفال ها. این فلش های کوچیک در واقع دارن پراکندگی محوت های شقاوت های موران رو نشون میدن و این نقطه ها دارن پراکندگی سایت های قلعه رو نشون میدن. این دوتا فاز تقریبا همزمانه، ولی نکته جالبی که وجود داره میبینید که پراکندگی محوت های شقاط تیموران بیشتر در جنوب شرق حوزه رودکره، یعنی جایی که بارندگی کمتری داره، و پراکندگی سفال های قلعه در شمال غرب حوزه رودکره که بارندگی بیشتری داره. سامنر برای این یک فرضیهی درست میکنه و میگه که ایلامی های بومی که با سفال قلعه شناخته میشدن در شمال غرب حوزه رود کر زندگی میکردن، به این خاطر که پارسیان نخستین که با سفالای شوقا تیموران و شوقا و تیموران شناخته میشن در جنوب شرق حوزه رود کرن. اینا چرا اونجا هن؟ چون که رمدار بودن، اشایر بودن، چوپان بودن و میومدن در قسمت هایی که مرتعی هست، ولی در شمال غرب حوزه رود کر جایی که انشان هست، پایتخت کوهستانی ایلام، ایلامیان بومی جمع شدن کنار پایتخت خودشون به خاطر فشاری که از جنوب شرق پارسیان، یعنی قبایل اولیه پارسی به اینا وارد کردن و از اون منطقه اینا رو فراری دادن. نمونه ای از سفال های شغا رو میبینید، میبینید که این سفالا دستساز هستن، خیلی ابتدایی ساخته شدن، ولی چیزی جالبی که وجود داره همزمان با همین سفالا یه نوع سفال دیگه ساخته میشه که بهش میگن سفال تیموران، ولی میبینید که خیلی تر و تمیز و با چرخ ساخته شده، خیلی خوب پخته شده، تزییناتش خیلی مرتبه و جالب اینه که این دو نوع سفال همزمان پیدا میشن و این دو نوع سفال یکی از دید سامنر متعلق هست به پارسیان نخستین. من با این نظر نمیتونستم موافق باشم به خاطر اینکه برای پایان‌نامه فوق لیسانسم در تخت جمشید کار میکردم و یه سری مدارک دیگه ای رو به دست آوردیم که اینها رو نقض میکرد. تنها جایی از تخت جمشید که حفاری نشده و میشد روش یه کار باستانشناسی انجام داد این باروی تخت جمشید است که روی کوه شما بقایای اون رو به صورت تپه‌های خاک میبینید. اینجا جایی بود که من بررسی خودم رو روی اون انجام دادم، نقشه کوه تهیه شد، شبکه بندی کردیم و حدود 30,000 قطعه سفال از اینجا جمع کردیم. خب اون جدول بالا تمام نقش مایه هایی رو که ما در این سفالا پیدا کردیم رو به شما نشون میده و در سمت چپش میبینید که من جدا کردم اسرانسه سفالایی است که وارد فارس شده از شمال غرب و غرب ایران و پایین‌تر تیموران، شوقا، قلعه کفتری، سفالای بومی فارس است که احتمال میدیم برای خود ایلامیای بومی اونجا باشه. این سفالی که مثلا در این وسط هست از بارو پیدا شده و شما میبینید که چقدر به لحاظ نقش مایه با سفالای قلعه از همون دوره تطابق داره. سفال دیگه ای هست مثل این یکی که باز از بارو پیدا شده و این طرحش است و چقدر با سفالایی که از دروازه تپه پیدا شده مشابهه. این یکی سفال از بارو هست و این سفال از سیال که کاملا نشون میده که این نوع سفال وارده فارس شده و بومی اونجا نیست. باز این نوع از سفالا، تیکایی که روی لبه ظرف خورده، اینها این چند نمونه از باروی تخت جمشیده و ما نمونه های مشابهش رو از دوره شوقا تیموران در فارس داریم. یا مثلا این یکی که باز از باروی تخت جمشیده و شما این تیک های متناوبی رو که روی لبه ظرف هست دقیقا روی ظروفی از سیالک کاشان میبینید و ما همچین نقش مایه رو در بین سفالای شوقا تیموران از خود فارس نداریم. یا مثلا این یکی سفال که باز از باروی تخت جمشیده و شما نمونه مشابهش رو از بابا جان تپه در غرب ایران میبینید. این نوع طبقه بندی نقوش به ما اجازه داد که بفهمیم که چند درصد از سفالایی که در باروی تخت جمشید پیدا شده متعلق به میتونه وارداتی باشه و چند درصدش برای بومی هست. از 100% سفالای منقوش فقط 4% متعلق به نوع سفالایی که نقشش وارد فارس شده و حدود 90% متعلق به سفالایی که سنت در سنت سفالگری خود فارس در همون دوره سابقه داشته. در همون زمان یک کشف جالب توجه دیگه در خود تخت جمشید اتفاق افتاد و این تیکه سفالیه که ما از کانالای زیرزمینی تخت جمشید پیدا کردیم. این سفال به لحاظ نقش مایه بسیار بسیار جالبه، ولی متاسفانه نهشتش نهشت خوبی نیست، یعنی در جای اصلی قرار نداره. این سفال جای دیگه‌ای بوده، بعداً وارد، بعد از اینکه تخت جمشید متروکه میشه این سفال شسته میشه و وارد کانالای زیرزمینی میشه. بنابراین متاسفانه کانتکس یا نهشتش دست اول نیست، ولی خودش قابل بحثه. میبینید که این سفال کاملا شباهت داره با سفالایی که ما از سیال که کاشان پیدا کردیم از قرن 8-7 قبل از میلاد، و یکی دو نمونه نیست، 16 نمونه مثل این سفال از اونجا پیدا شده. و اینکه چرا یه همچین سفالی، گاوی که روبروش مثلث‌های متناوب وجود داره، اینقدر نزدیک و شباهت به قدر زیاده که شما دیگه نمیتونید اشتباه بکنید که این سفال متأثر از سنت سفالگری سیالکه و از جایی از بیرون فارس وارد فارس شده. خب میبینید که این پوزه مستطیل شکلش چقدر با پوزه مستطیل شکل گاوایی که در نقش برجسته‌های تخت جمشید هست مشابه، ولی پوزه حیواناتی که در سیالک وجود داره دو بخشی یا کدو تنبل شکله، ولی این یه پوزه مستطیل شکل داره که کاملا با پوزه گاوای تخت جمشید مطابقت داره. این نشون میده که اون سفالگری که این سفال رو درست کرده و این نقش رو کشیده، سالها در خود تخت در خود فارس اطراف تخت جمشید زندگی میکرده، ولی سنت‌های سفالگری رو که از بیرون از فارس خودش یا نیاکانش آورده بودن رو هنوز در ذهن داشته. بنابراین تصویری رو روی سفال کشیده که از یه طرف ریشه در اسرانسه خاک مات داره و از طرف دیگه خودش الگویی میشه برای ساخت نقش برجسته‌های تخت جمشید. منطقه فارس رو نشون میده، حوزه مرودشت تا نورآباد در غرب فارس. بقایایی که از ایلامی ها در این منطقه ما میشناسیم خیلی زیاد نیست. خود پایتخت ایلامی ها، پایتخت کوهستانی ایلامی ها، انشان یا تولمالیان، و این فلشی که در اینجا هست داره موقعیت کورنگون رو در نورآباد ممسنی نشون میده با این نقش برجسته‌ای که اونجا وجود داره. و یه نقش برجسته دیگه که بعداً در دوره ساسانی تا حد زیادی پاک میشه، این نقش برجسته است در دیواره نقش رستم هک شده. برای اینکه ما شروع بکنیم ببینیم که میتونیم با توجه به اون موادی که از باری تخت جمشید به دست اومده بود، من فکر کردم که ما باید بتونیم موادی رو پیدا کنیم که اون گپ 300 ساله بین دوره شقا و تیموران رو پر بکنه. بنابراین شروع کردیم در همین حوزه رودکور از ارسنجان تا دروزن رو بررسی کردیم. در سه تا تپه فقط سه تا تیکه سفال پیدا کردیم که سرنخی بود از اینکه خط و ربطی بین این استقرارگاه ها و استقرارگاه های بیرون از فارس در غرب و مرکز ایران داره. یکی از اونها تولگپ نصرآباد هست، یکی دیگرشون تپه سقوانه و یکی دیگرشون هم تپه قصدش هست در جنوب پاسارگاد. این مجموعه سفالی از تولگپ نصرآباده و میبینید که این نوع سفال خیلی شبیه سفاله است که از سیالک به دست اومده و بومی فارس نیست. تپه دیگه که ما دیدیم تپه سقوان است که یک کاخ هخامنشی بوده، چند تا پایستون روی این تپه افتاده، الان هم قبرستان شده. و روی این تپه هم باز ما این سفال رو دیدیم که میتونست نزدیک باشه به سفالای وارداتی به فارس. و تپه قصدش در جنوب پاسارگاد که بلندترین تپه است که در فوزه رودکور میشناسیم، نزدیک 17 متر ارتفاع داره. از روی این تپه در کنار سفالای شاخص دوره هخامنشی و شقا و تیموران ما این سفال خاکستری رو داریم و این سفال منقوش رو که من بر اساس همین دو تا تیک سفال اینجا رو انتخاب کردم برای گمانه زنی. و خب ریسک بالایی داشت چون اصلا معلوم نبود که واقعا اینها نهشتی هم در خود تپه داشته باشن یا نه، ولی تنها شانسی بود که ما داشتیم برای اینکه بتونیم ببینیم میتونیم موادی رو پیدا کنیم که اون وقفه بین شقا تیموران و دوره هخامنشی رو پر کنه یا نه. این پلان نقشه توپوگرافی تپه قصدشت هست. کار با بررسی شروع شد و در ضمن بررسی خب چیزهای خیلی خیلی جالبی پیدا شد. باز شما این سفال تیکه سفال رو میبینید از تپه قصدشت و اون سفال سالم رو از سیالک و میبینید که تشابه به قدری زیادی که شما نمیتونید اشتباه بکنید. یا مثلا این تیکه سفال از قصدشت و اون ظرف سالم از سیالک، یا این لوله های ناودانیشه که مشابهش در سیالک باز به دست اومده. و این مجموعه خیلی خیلی جالب توجه، قبل از قصدش، خب فارس قبل از کاری که ما در قصدش انجام بدیم، فارس برای 100 سال درش کاوش باستانشناسی و بررسی باستانشناسی صورت گرفته بود. این جمله‌ای که من از یانگ آوردم در سال 2003، این آخرین مقاله‌ای است که از کایلر یانگ چاپ شده. کایلر یانگ دانشمند بزرگی بود، خدمات خیلی خیلی زیادی برای باستانشناسی ایران و فرهنگ ایران انجام داد و خودش هم واقعا علاقمند به همین مباحث دوره هخامنشی و مهاجرت پارسیان و مهاجرت آریاییان بود. اون نوشته که من جملهشو پایین ترجمه کردم، میتونید بخونید، گفته که ما در فارس سفال با دستی افقی نداریم. این سفالا به قدری شاخص هستن و فقط هم در بازه زمانی قرن 9 قبل از میلاد تا 6 قبل از میلاد، اونم فقط در غرب ایران و در مرکز ایران در این دوره به چشم میخوره و انقدر شاخصه که بهش میگن میدین بول، کاسه مادی. یعنی هر جا که شما این سفالا پیدا کنید میتونید رد و نشانی از استقرارگاه های دوره ماد رو هم ببینید. برای اولین بار بود که ما در قصدش این مجموعه منحصر به فرد و شگفت‌آوری رو از سفالای با دستی افقی پیدا کردیم که قبلا در فارس مطلقا گزارش نشده بود. خب همین چیزها باعث شد که ما خیلی امیدوار باشیم که شاید در قصدش ما بتونیم این راز بزرگ باستانشناسی این دوره رو حل بکنیم. خب این پراکندگی سفالای اسوان 3 در تپه قصدش است. یه مجموعه باز خیلی جالبتری پیدا کردیم از سفالای خاکستری که باز این نمونه قبلیش فقط در طول تیموران بود که بهتون نشون دادم اون ظرف سالم، ولی ما اینجا یه مجموعه رو داریم شامل چندین خرد سفال که از اسران 2 هست و این هم محدوده پراکنش سفالهای سطحی اسران 2 است. بر اساس این دو محدوده پراکنش ما تصمیم گرفتیم که دو تا گمانه روی این تپه قصدش باز بکنیم که موقعیت گمانه ها رو میبینید. گمانه الف هست در شیب شرقی تپه که بیشترین تعداد سفاله اسران 3 پیدا شده بود و گمانه ب در شیب جنوبی تپه که بیشترین تعداد سفاله اسران 2 رو اونجا پیدا کرده بودیم. امید من این بود که وقتی در سطح این پراکندگی این شکله، در عمق هم به همین شکل باشه، یعنی ما بتونیم نهشته های درجایی رو از این دو مرحله که در فارس بسیار کلیدی هستن برای اینکه ما بتونیم ریشه مهاجران ایرانی زبان رو در فارس پی بگیریم مهم بود و بنابراین این دوتا گمانه رو ما اونجا ایجاد کردیم. این نمایست از گمانه الف، اون بالا یک سکوی بزرگ خشتی است از دوره ساسانی، پایین تر یک ساختمان خشتی پیدا کردیم از دوره شاهان محلی فارس، پایین ترش یک کوره اسلامی است که در شیب تپه ساخته شده، مربوط به دوره قرن 6 و 7 هجری است و لایه های باستانی رو در اونجا تخریب کردن و اینو ساختن که این ارتباطی به نظم منطقی تپه نداره. پایین تر از اون این ساختمان دیگه خشتی رو پیدا کردیم که از دوره هخامنشی بود و دیگه پایین تر از این ما سفالایی رو پیدا کردیم که در سد دیده بودیم و ولی در کاوش ها حداقل سه نمونه دیگه سفال دیگه ای هم پیدا کردیم که در سد تشخیص نمیدادیم که اون هم از همین دوره است. میبینید که پایین تر دیگه انسجام معماری به اون شکل وجود نداره و این هم البته به این خاطره که ما در واقع گول مواد سطحی رو خوردیم. مواد سطحی بیشتر به این خاطر در شرق تپه از اسوان 3 زیاد بود چون که اونجا در همون دوره زباله‌دانی شده بود، یعنی مردم خودشون در غرب تپه زندگی میکردن ولی آشغالاشون رو میریختن شرق تپه، بنابراین طبیعیه که اونور مواد اسوان 3 بیشتر باشه، ولی متاسفانه البته معماری و ساختار درجا و عظیم ازشون پیدا نکردیم. همینجوری رفتیم پایین، اجاق خاص، دیوارهای فرو افتاده و در نهایت هم یک زباله‌دانی به قطر 6 متر که همش لایه‌های زباله است تا سطح خاک بکر. گمانه ب رو باز کردیم، خب معماری خوبی داشت و می‌بینید که آوار این دیوار خشتی اینجا ریخته کاملا به لحاظ رنگ مشخصه. اون لایه رو ما برداشتیم و زیرش یک لایه خاکستر پیدا شد. کنار این دیوار یک اجاقی است که این اجاق در همون دوره 6 بار بازسازی شده و اومده بالا. از مجموع این دوتا گمانه ما سفالهایی رو پیدا کردیم که یک دست بودن، یعنی شما وسط این سفاله مثلا سفال بانش یا سفال جری و مشکی یا سفال کفتری یا سفال قلعه شقا و تیموران پیدا نمی کردی. این خودش نشون میداد که مجموعه‌ای که ما باش طرف هستیم مجموعه یک دستی است و همون موقع تولید شده و نهشته شده. اگر وسط اینها سفالهای دیگه‌ای پیدا میشد ما میتونستیم بگیم که این سفالها قدیمی تر هستن، ولی خب اینطور نبود. خب در اینجا من یکی از شاخص‌ترین تیکای سفالی رو براتون گذاشتم که یکی از گونه‌های سفالی اونجاست. اسمشو من گذاشتم سفال با پوشش قرمز مات. یک نوع دیگه سفال هست که سفال نخودی، سفال نارنجی براق است. این سفال اینطوری شکسته بود، ما سرهمش کردیم به این شکل شد. یه سفال دیگه که شاخص‌ترینش این باشه، سفال دستساز لکه‌دار، سفال لکه‌دار دستساز هست. خب این سفال مسئله داره به خاطر اینکه ما این سفال رو میشناسیم. این چند نمونه که من در بالا براتون گذاشتم، این سفالا از باری تخت جمشید پیدا شده، ولی اون موقع من نمیتونستم تشخیص بدم که این خودش یه گونه خاص سفالیه، فکر میکردم یه سفال معمولی از اون دور است. ولی وقتی که این پیدا شد، این بازسازی همون این خمره شکسته است که بازسازی شما اینجا میبینیم و کنارش یه حقه کوچکتری هم است که هر دو با یک تکنیک ساخته شدن. فکری که من برای این دارم اینه که در واقع این سفال ها برگرفته از یک سنت بومی فارس هست. شما سفال های دوره قلعه رو اینجا، شقا رو اینجا میبینید که سفال های دستسازی هستن، همونطوری لکه دارن ولی منقوشن. اگر شما این نقش ها رو از روی این سفال ها حذف کنید، سفالی که به دست میاد همینی که اینجا میبینید. بنابراین به نظر میرسه که این سفال یک مرحله جدیدتر از سفالای دوره شقا هست و همزمان با سفالای وارداتی به فارس در یک جا تولید شده و با هم نهشته شدن. و اما جالبترین سفالایی که اونجا به دست آوردیم این سفالای منقوشیه که باز در فارس سابقه نداره و ریشه همه اونا برمیگرده به جاهایی مثل نوشی جان تپه، بابا جان تپه، گودین، سیالک و غیر قابل اشتباه هست. ما این نو سفالا رو قبلا در فارس نداشتیم. یکی از سفالای جالب توجهی که در حین حفاری به دست اومد، خب تیکه تیکه بود، ما اینها رو جمع کردیم شد این و بعد سرهمش کردیم و این سفال به دست اومد. حتی خود این سفال درسته که از نظر شکل ما این رو نمیشناسیم در سفالای اسرانسه غرب و مرکز ایران، ولی به لحاظ نقش کاملا مشابه. طرحایی که در کنار این سفال من گذاشتم همشون از تپه بابا جان هست که از قرن 87 قبل از میلاده و میبینید که عیناً روی این جام تکرار شده. خب مدارک دیگه در کنار همون تیکه سفالایی که از قصدش هست و کاملش از تپه سیالک به دست اومده. مجموع این چیزی که اینجا در این کاوش ها به دست اومد و بعد من اینها رو تاریخ گذاری مطلق کردم، تاریخی که برای اینا به دست اومده از حدود 1100 قبل از میلاد هست تا 700 قبل از میلاد. بنابراین اون وقفه فرنگی که بین دوره شقا و تیموران و دوره اخامنشی بود، امروز ما با این مواد میتونیم پرش بکنیم. قسمتی از این مواد مربوط به مردمان بومی فارس است در دوره مردمان ایلامی که همون موقع زندگی میکردن و میبینید که سفالایی که وارداتی است به فارس همزمان با اینها و مخلوط با اینها پیدا شده. این نشون دهنده امتزاج قومی عناصر ایرانی زبان و عناصر بومی ایلامی زبان در فارس است. کنار هم زندگی میکنن، سنت‌های سفالی خودشون رو ادامه میدن و در یک جا دارن زندگی میکنن و این نهشته‌ها رو برای ما به جا گذاشتن. و من فکر میکنم که با این سفال‌ها و با این بقایای مادی که به دست اومده ما میتونیم هم خط و ربط ایلامیان در اون وقفه فرنگی رو پیدا کنیم و هم خط و ربط پارسیان نخستین یا ایرانی زبانانی که حدود قرن 8-7 قبل از میلاد وارد فارس شدن رو پیدا کنیم. خیلی ازتون ممنونم.
با تشکر از سخنان ارزشمند جناب آقای دکتر محمد تقی عطایی، من در اول عرایزم یادم رفت که پیشینه ای از سوابق ایشون عرضه کنم. آقای دکتر محمد تقی عطایی دانشجوی دکترای دانشگاه مونیخ آلمان هستند و من سوالی که الان ذهنم مشغول کرده این که آقای دکتر، مقایسه صرف سفال‌های تک سفال‌ها با سفال‌های مثلا جاهای دیگه میتونه به سیر حرکت پارسیان نخستین بیانجامه یا مثلا نشون بده که پارسیان نخستین حرکت رو انجام دادن؟
عرضم به خدمتتون، من ابتدای عرایزم خدمتتون گفتم که این موضوع از سه دیدگاه میتونه بررسی بشه. یک دیدگاهش تاریخیه، یک دیدگاه زبانشناسی داره و یک دیدگاه باستانشناختی. خدمتتون عرض کردم که من راجع به دوتا دیدگاه اول صحبت نمی کنم چون اون بحث بسیار مفصل و پیچیده ایه، تخصص من هم نیست، اگرچه بهش پرداختم و براش فرضیه دارم و تئوری مخصوص خودم رو دارم، ولی وظیفه من در وهله اول به عنوان باستانشناس برای این تز دکترا این بود که ما بتونیم موادی رو پیدا کنیم که به لحاظ گاه نگاری قرار بگیره بین 900 قبل از میلاد و 550 قبل از میلاد، یعنی این دوره رو برای ما پر بکنه. از نظر من که اون محیط رو و اون اقلیم رو میشناسم، غیر قابل باور هست و غیر قابل قبول است که شما یک دشت حاصلخیزی رو دارید با یک بارندگی کافی، رودخانه پر آب و دائمی و دشت‌های حاصلخیز، ولی این دشت‌ها خالی از سکنه بوده. به چه دلیل؟ در حالی که ما هیچ گزارش تاریخی از حمله، بیماری، نمیدونم سیل یا یک وقایع اینطوری نداریم که به ما بگه که این دشت‌ها به این دلیل خالی شده، و اگر خالی شده چرا برای 300 سال متمادی خالی شده. بنابراین کار حرفه‌ای که من باید انجام میدادم این بود که در وهله اول این وقفه رو پر میکردم و این وقفه رو هم باید با موادی پر میکردیم که مستند میبود. گذشته از این که شما از نظر نقش میبینید که این ارتباط کاملا وجود داره، خدمتتون عرض کردم که این سفالا تاریخ گذاری شدن و تاریخش هم دقیقا برمیگرده به همین دوره‌ای که ما مد نظرمون بود. بنابراین این دوره پر میشه. حالا وقتی که ما این مواد رو داریم، کار دیگه‌ای که باید بکنیم و البته خودش پروژه مستقل و زمانبری خواهد بود اینه که این سفالا رو بگیریم و بریم حوزه رودکور رو بررسی بکنیم و الگوی استقراری این دوره رو برای خودمون در بیاریم. چیزی که تا حالا برای ما بوده، ما در واقع الگوی استقراری دوره شقا تیموران رو داریم که قبل از 1100 قبل از میلاده و همزمانش الگوی استقراری کفتری و قلعه رو داریم که اون هم باز حتی قدیمی تره. در مرحله بعد ما باید الگوی استقراری پراکندگی این نوع سفالا رو پیدا کنیم و بعد اطلاعات بیشتر رو از اون بگیریم، ولی در حال حاضر این بُعد باستانشناسی قضیه حل میشه. ولی البته یک نیمه دیگه ای هم داره که من اینجا بهش اشاره نکردم و اون پیگیری اسم پارسواش و پارسوماش در متون میخی است که اون البته یک روند کاملا منطقی رو نشون میده و یک مهاجرتی رو کاملا به ما میتونیم شما از متون در بیارید که یک قومی، یک نامجایی از غرب ایران آروم آروم شروع میکنه به حرکت میاد و از طریق جنوب ایران وارد فارس میشه. حالا آقای دکتر حتما بیشتر اشاره خواهند کرد به این موضوع، ولی مثلا در کتیبه‌های قرن شش قبل از میلاد همزمان با حمله آشوربانیپال به ایلام که تا نزدیکی‌های بهبهان میاد، اونجا کسی به نام کورش پارسومشی پسر خودش اریاوکا رو به عنوان گروگان میده به آشوربانیپال، میگه تو اینو ببر به عنوان گروگان با خودت و مطمئن شو که ما خراج‌گزار تو میمونیم. و این آدم در حداقل از این بود در نوراباد ممسنی بوده و شاید هم بیشتر به سمت مرودشت، و در یک دوره بعد دوباره همین میاد و کوروش شاه انشان مدارک مکتوب در خلاف جهت مدارک باستان شناختی نیست. با تلفیق این دوتا آدم میتونه فرضیه‌ای رو ارائه بکنه که ممکنه که این بهایای مادی واقعا برای پارسیان نخواستیم باشه.
خیلی ممنون.